بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفارت آمریکا در قبرس از کشف جسد یکی از کارمندانش خبر داد. ایران و ونزوئلا عملیات تولید مشترک متانول را در استان بوشهر آغاز کردند و پلیس بریتانیا دو مظنون دیگر را دستگیر کرد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز دوشنبه 11 تیر ماه 1384 خورشیدی و 2 ژوئیه از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
سفارت آمریکا در قبرس کشف جسد یکی از کارکنانش در این جزیره را تایید کرد. فرد مقتول توماس مونی نام داشته و وابسته نظامی سفارت آمریکا در قبرس بوده که از 4 روز قبل ناپدید شده بود. به گفته سفیر آمریکا در قبرس، تحقیقات برای یافتن علت مرگ این فرد آغاز شده است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد امروز دوشنبه با سفر به استان بوشهر کار احداث واحدی برای تولید مشترک متانول را آغاز کردند. در مراسم کلنگزنی آغاز این طرح، محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز وعده دادند که در برابر همه دشمنهای مشترکشان خواهند ایستاد. ارزش سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانه تولید متانول در شهر اصلویه 700 میلیون دلار برآورد شده است. رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا همچنین سندهای همکاری و تفاهم‌نامه‌های متعددی در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع نفت، انرژی، ساختمانسازی، تجارت، کشاورزی و بهداشت امضا کردند. در حالی که تدابیر شدید امنیتی همچنان در بریتانیا برقرار است، پلیس این کشور از بازداشت دو فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی خبر داد. به گفته پلیس بریتانیا، این افراد با عملیات تروریستی برای انفجار 3 خودرو در لندن و گلاسکو در ارتباطند. پلیس بریتانیا پیشتر 5 نفر را در ارتباط با حوادث روزهای جمعه و شنبه دستگیر کرد و مقام‌های پلیس می‌گویند هیچ کدام از این 5 نفر بریتانیایی نیستند. دست کم یکی از این پنج نفر بازداشت شده پزشک است و یکی دیگر از آنها به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از انفجار تحت مداوا به سر می برد. این فرد پس از کوبیدن خودروی حامل مواد منفجره به فرودگاه گلاسکو از مرگ نجات یافت، اما دچار سوختگی شدید شد. انفجار روز شنبه در فرودگاه گلاسکو 1 روز پس از آن روی داد که پلیس بریتانیا 2 خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز لندن را کشف کرد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفته است عوامل القاعده با این اقدامات تروریستی در لندن و گلاسکو مرتبط هستند. و ارتش آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با استفاده از نیروهای شبه نظامی حزب الله لبنان در عراق گروه‌های شیعه عراقی را برای عملیات خرابکارانه آموزش می‌دهد.
محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. به گفته ارتش آمریکا، رهبران ایران از عملیات نظامی 6 ماه پیش در عراق که در آن 5 سرباز آمریکایی کشته شدند آگاه بودند. یک متخصص مواد منفجره قوی وابسته به حزب الله لبنان و سپاه قدس ایران در بصره بازداشت شد. دیدار غیررسمی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در خانه ساحلی جورج بوش ادامه دارد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از آمادگی برای خرید بنزین از بازار جهانی صحبت می‌کند. سهمیه بندی بنزین چه تأثیری بر زندگی مردم گذاشته است؟ نظرات چند شهروند را می‌شنویم. رهبر حزب سبزهای آلمان عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را منفی می‌داند و می‌گوید ژیره بندی بنزین یکی از آخرین اقدام‌های دولت جمهوری اسلامی در همین راستا است. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر و تکرار برنامه جوانان در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. ارتش آمریکا میگوید رهبران ایران از عملیات نظامی که طی ژانویه گذشته در عراق منجر به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی شد آگاه بودند. همچنین به گفته مقامات نظامی آمریکا در عراق، یک متخصص مواد منفجره قوی که وابسته به گروه حزب الله لبنان و سپاه قدس ایران است، در شهر بصره بازداشت شده است. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
جنرال کوین برگنر، سخنگوی ارتش آمریکا، نام این متخصص حزب الله را علی موسی دقدوق اعلام کرد و گفت که وی در 20 مارس گذشته دستگیر شده است. به گفته ارتش آمریکا، این فرد در هنگام دستگیری خود را کرولال نشان داد و تا هفته‌ها بعد هویت او مشخص نبود. به گفته سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، این عضو جنبش حزب الله 24 سال است که در این گروه فعالیت می‌کند و به عنوان عامل نیروی سپاه قدس جمهوری اسلامی در عراق فعال بوده است. پس از اینکه وی حرف زدن را آغاز کرد، به گفته مقامات ارتش، آنها متوجه شدند که اون نقش اساسی در حملات علیه نیروهای نظامی آمریکا در عراق داشته است. وی متهم است که شورشیان شیعه در جنوب عراق را برای کشتن نیروهای ائتلاف آموزش نظامی داده و در قتل 5 نظامی آمریکا در شهر کربلا طی ماه ژانویه گذشته دست داشته است. ژنرال برگنر طی کنفرانسی خبری در بغداد:
along with Hezbollah instructors, train approximately 20 to 60.
سپاه قدس همراه با راهنمایی حزب الله هر بار به طور متوسط 20 تا 60 عراقی را آموزش می‌دهند و برای عضویت در گروه‌های شورشی به عراق باز می‌گردانند. ساخت خمپاره، راکت و بمب‌های نفوذی و همچنین چگونگی انجام عملیات آدم‌ربایی، تک‌تیراندازی و گردآوری اطلاعات جزء آموزش‌هایی است که این افراد می‌بینند.
as well as intelligence, sniper and kidnapping operations.
این ژنرال آمریکایی گفت آقای دقدوق به عنوان رابط میان ایرانی‌ها و گروه مستقل شیعه به رهبری قیس الخزالی، سخنگوی سابق مقتدی صدر، عمل می‌کرده است. آقای برگنر افزود که گروه خزالی در ژانویه گذشته حمله علیه یک ساختمان دولتی در کربلا انجام داد که ایرانی‌ها نیز در تدارک آن نقش داشتند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، موسی دقدوق یکی از فرماندهان برجسته عملیاتی حزب الله به شمار می‌رود که تخصص وی نیز در استفاده از بمب‌های کنار جاده است. حسن هاشمیان، کارشناس منطقه‌ای در تهران، در گفتگو با ما ابتدا به سابقه چنین اتهاماتی اشاره می‌کند.
این اتهامات سابقا هم وجود داشته. آمریکا سابقا ایران رو متهم کرده، یا به عبارت حزب الله لبنان رو متهم کرده که در جنوب عراق به شیعیان مخالف وجود آمریکا در عراق کمک میکنه تا بتونن مال تراشی کنن در برابر وجود آمریکا در عراق.
اما این بار اتهامات وارد شده تفاوت عمده‌ای با دفعات پیشین دارد.
این بار آمریکا با مدارکی و یا با اعلام اسامی خاص و با تصویر این اسامی و عکسشون آمده جلو. آقای علی موسی دقدوق را عکسشون داده و سابقه گذشته‌اش را مشخص کرده که در حزب الله کار کرده، در سپاه قدس ایران و مسئول آموزش نیروهای عراقی که مخالف آمریکا هستند در عراق بوده. و این به این شکل متهم کردن ایران شکل جدیدی است که همراه با عکس و همراه با یک سری اطلاعات جدیدی میشه.
به گفته یه حسن هاشمیان، با این همه اثبات این اتهامات برای آمریکا چندان کار ساده‌ای نخواهد بود.
برای اثبات این مسائل باز هم آمریکایی‌ها راه دور و درازی دارن، چون که ایران خواهد گفت که اینها به هر حال بر اساس انگیزه های شخصی یا بر اساس اینکه مخالف آمریکان و آمریکا که یک کشور اسلامی رو اشغال کرده، اینها باش مخالفت کردن و به این شکل به عراق منتقل شدن و مسئول آموزش نیروهای عراقی شدن.
مقامات آمریکایی از ماها پیش جمهوری اسلامی به ویژه سپاه قدس که وابسته به سپاه پاسداران است را متهم کردند که برای نیروهای شورشی شیعه عراق اسلحه و مواد منفجره پرقدرت ارسال می‌کند. تهران که روابط نزدیکی با برخی از شرکای سیاسی نوری المالکی نخست وزیر عراق دارد، همواره این اتهامات را رد کرده و و میگوید که نقشی سازنده در این کشور ایفا میکند.
رهبران ایران از عملیات نظامی 6 ماه پیش در عراق که در آن 5 سرباز آمریکایی کشته شده بودند آگاه بودند. گزارش نیوشا باقلاتی را شنیدیم. امروز نیز رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در خانه ییلاقی پرزیدنت بوش به طور غیر رسمی به مذاکره نشستند. هرچند گفته می شود که مسئله ایران در گفتگوها مطرح خواهد شد، اما صاحب نظران معتقدند که هیچ گونه توافق رسمی از این ملاقات حاصل نخواهد شد. فریبا مبدت.
روز گذشته روز یکشنبه رهبران آمریکا و روسیه به مدت 2 ساعت به طور غیررسمی در خانه ییلاقی آقای بوش به مذاکراتی به قول وزیر خارجه روسیه بسیار دوستانه نشستند. اما بنا به گفته مشاور آقای پوتین در این مذاکرات طرفین از پرداختن به مسائل خاص اجتناب کردند. اما به گفته وزیر خارجه روسیه دو رئیس جمهور به این نکته آگاهند که نباید اجازه دهند که روابط دو کشور تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری روسیه و آمریکا در سال آینده قرار گیرد. اما در هر حال علارغم صحنه‌های دوستانه از قبیل دادن دسته گل از طرف پوتین به لورا بوش همسر آقای بوش، هر دو دولت مرد در هفته‌های اخیر سیاست‌های یکدیگر را به باد انتقاد گرفتند. آقای بوش از وضع دموکراسی در روسیه و برخورد سرسختانه پرزیدنت پوتین به اروپا و آمریکا انتقاد کرده و پرزیدنت پوتین ضمن تقبیح آنچه تلاش‌های سیطره طلبانه آمریکا خوانده به طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا حمله کرده است. و اکنون به گفته دکتر جلیلی از انستیتو تحقیقات استراتژیک ژنو، به نظر می‌رسد تنها زمینه‌ای که طرفین به طور بسیار تقریبی بر سر آن توافق نظر دارند، مسئله برنامه‌های غنی‌سازی ایران است.
اختلاف نظر بین واشنگتن و مسکو در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها زیاد هستش، ولی محافل آگاه اونطوری که به نظر می‌رسه معتقدند که اگر یکی دو زمینه باشه که اتفاق نظر بیشتر از گذشته بشه، ممکنه مسئله هسته‌ای ایران موجب یک مقدار هماهنگی بیشتر بین روسیه و آمریکا بشه. و همینطور که میدونین مسکو به طور کلی به 2 قطعنامه گذشته رأی مثبت داده، ولی همیشه کوشش کرده که فشار برابر تهران حداقل باشه. ولی به نظر میرسه که در حال حاضر یکی از مسائلی که میتونه به نزدیک شدن نظرات مسکو و واشنگتن وجود داشته باشه، مسئله هسته‌ای ایران هستش که در این مورد احتمال این هستش که همکاری بیشتری بین دو کشور باشه و این خب تأثیر خواهد گذاشتش در سطح شورای امنیت و در مورد قطعنامه آینده‌ای که در حال آماده شدن هستش.
با وجود این، روز جمعه‌ای که گذشت سخنگوی کاخ کرملین به خبرنگاران گفت اگر آمریکا سیستم رادار موشکیش را در جمهوری چک مستقر کند، این به معنی آن است که این سیستم علیه روسیه تعبیه شده است، زیرا هدف دیگری برای این سیستم وجود ندارد. اما دستگاه رهبری آمریکا مصر است که سیستم دفاع موشکی مذکور علیه حملات احتمالی به گفته مقامات آمریکایی کشورهای خودسر مثل ایران در نظر گرفته شده است. ولی بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسائل یاد شده گذشته، مسئله برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی هم می‌تواند در دستور جلسه پوتین و بوش باشد. نشریه نیویورک تایمز روز جمعه‌ای که گذشت گزارش داد که ایالات متحده نظر روسیه و سایر اعضای شورای امنیت را در مورد بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی ایران که می‌تواند شامل اسلحه یا مواد مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی باشد، جویا شد. در این میان سخنگوی شورای امنیت هم گفته است که احتمالاً مسائل مربوط به ایران در مذاکرات جاری میان پوتین و بوش مطرح خواهد شد.
دیدار رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه در خانه ساحلی خانوادگی بوش، گزارش فریبا مبدت را شنیدیم. در ایران همزمان با سهمیه بندی کردن بنزین، حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از آمادگی این اتحادیه برای خرید بنزین از بازار جهانی و واردات آن حرف می‌زند. کارشناسان می‌گویند از آنجا که بنزین در ایران کالایی به شدت سیاسی است، دولت احتمالاً با این پیشنهاد بخش خصوصی موافقت نمی‌کند. گفتگوی مهین گرجی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
یک هفته پس از سهمیه بندی کردن بنزین در ایران، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن از مشکلاتی که برای صنعتگران در اولین هفته پس از اجرای این طرح پیش آمده سخن میگوید. آقای طهماسبی گفته است که صنعتگران برای رفت و آمد به محلهای کار خود که عمدتاً در خارج از شهر قرار دارند دچار مشکل شدند. بقیده کارشناسان دولت ایران همزمان با تنگتر شدن حلقه فشارهای بین المللی مجبور به جیره بندی کردن کالایی شد که سال گذشته بیش از 7.5 میلیارد دلار از ذخیره ارزی کشور را صرف خرید آن کرده بود. اگرچه دولت مردان ایران میگویند که بنزین را بر اساس اجرایی کردن مصوبه مجلس و صرف جوی اقتصادی انجام دادند، فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در گفتگویی به رادیو فردا میگوید که با توجه به موقعیت سیاسی ایران دولت چاره‌ای جز جیره بندی کردن داوطلبانه نداشته است.
این تصمیم عمدتاً زیر فشار عوامل خارجی گرفته شد و با توجه به اینکه کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا تصمیم داشتند که از بنزین به عنوان اهرم فشار بر ایران استفاده بکنند، به هر حال دولت جمهوری اسلامی چاره‌ای نداشت و در این زمینه مبادرت کرد به سهمیه بندی بنزین و برای جلوگیری از کاهش مصرف اون و به خصوص کاهش واردات اون.
همزمان با سهمیه بندی کردن بنزین، حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از آمادگی این اتحادیه برای خرید بنزین از بازار جهانی و واردات آن حرف می‌زند. بر این اساس آقای حسینی می‌گوید که بنزین را با قیمت لیتری 510 تا 520 تومان در لیتر وارد کرده و با احتساب 5% سود به قیمت لیتری 550 تومان به مصرف کننده می‌رسانند. اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی این پیشنهاد را در راستای عملی شدن فضایی می‌داند که بر اساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی داده می‌شود. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند از آنجا که بنزین در ایران کالایی به شدت سیاسی است، دولت با این پیشنهاد بخش خصوصی موافقت نمی‌کند، چرا که با توجه به متغیر بودن قیمت حمل کالای تمام شده، این احتمال که بنزین بخش خصوصی با قیمت بسیار بالاتری به بازار عرضه شود بسیار زیاد است. ورود بخش خصوصی به واردات بنزین اگرچه از نظر آقای خاوند ایده است که میتواند موثر باشد، اما با توجه به اینکه شرکت‌های خارجی از هر گونه معامله با شرکت‌های ایرانی منع شده‌اند، آیا این پیشنهادات عملی است؟ آقای خاوند این سوال من را اینطور جواب می‌دهد.
این نکته‌ای رو که شما میگین درسته، چون اگر بخش خصوصی نقشی رو در واردات و عرضه بنزین به عهده بگیره، خب شرکت‌های بخش خصوصی هم در صورتی که مسائل سیاست خارجی ایران به همین گونه باقی بمونه و اقدامات تزییقی، مجازات‌های اقتصادی علیه ایران اتخاذ بشه، طبعاً شرکت‌های خصوصی ایرانی هم مشمول این مجازات‌ها قرار خواهند گرفت. بنابراین ورود شرکت‌های خصوصی نتایج مثبتی داره، ولی به شرط اینکه زمینه‌های مساعد در سایر عرصه‌های سیاست داخلی اقتصادی و بین‌المللی ایران هم فراهم بیاد. در شرایط فعلی همونطور که خودتون گفتین، حتی اگر بخش خصوصی هم نقش عمده‌ای در واردات و توزیع بنزین ایفا بکنه، خب مسائل مربوط به سیاست خارجی و مجازات‌های اقتصادی به همون صورت باقی می‌مونه و این شرکت‌ها هم این نتایج رو تحمل خواهند کرد.
بر اساس طرحی که دولت ایران از بامداد سه‌شنبه 5 تیر ماه آن را به اجرا گذاشته است، اتومبیل‌های شخصی روزانه 3 لیتر بنزین دریافت می‌کنند و سهمیه روزانه تاکسی‌ها 4 لیتر تعیین شده است.
جیره‌بندی بنزین، تصمیمی که تحت فشارهای بین‌المللی بر ایران و به شکل داوطلبانه از سوی جمهوری اسلامی اتخاذ شد. گفتگوی مهین گرجی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. اقدام اخیر دولت محمود احمدی نژاد در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین به سرعت بر جریان زندگی و سطح معیشت مردم ایران تأثیر گذاشته است. به گفته کارشناسان اجرای این طرح همچنین بر اقتصاد بسته و به طور عمده دولتی ایران تاثیرگذار بوده و واکنش‌های بسیاری را در میان ایرانیان برانگیخته است. محمد زرقامی در این باره دیدگاه‌های چند شهروند را جویا شده است.
بار دیگر بوی تند بنزین از اقتصاد ایران بلند شده است. زمستان سال گذشته هم این شوک سنتی تن اقتصاد بحران خیز ایران را لرزاند. اما این بار با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد طرح جیره بندی بنزین را که در ادبیات رسمی مقام های جمهوری اسلامی سهمیه بندی نامیده می شود اجرا کرده است. با این حال طرح سهمیه بندی بنزین محصول امروز نیست و به 14 سال پیش باز می‌گردد. شاید به همین دلیل اقدام به اجرای آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت. اقدامی که خشم عمومی را در ایران رقم زد. شیرین یکی از همان مردم خشمگینی است که معتقد است با اجرای این طرح سرنوشت او و خانواده‌اش که در خانه‌ای کوچک و استیجاری در غرب تهران زندگی می‌کنند کاملا تحت تأثیر قرار گرفته است.
من خودم مایی 120 تومن حقوقمه، توی مهد کودک کار میکنم. شوهر خودم کارمنده، مایی 230 تومن حقوق میگیره. ما 300 تومن کرایه‌خونه میدیم، 120 تومن هم باید خرج زندگیمون باشه. به نظر شما میتونیم اینجوری خرج بچه‌مونو بدیم؟ حداقل شوهرم از سر کار برمیگه مسافر کشیم که. ولی الان با مترو میره میاد. ماشین تو خونه تو پارکینگ خوابیده.
آغاز سهمیه بندی بنزین در ایران با واکنش تند مردم خشمگینی همراه بود که احتمال می‌دادند اتومبیل‌هایشان تا ساعاتی دیگر از حرکت باز می‌ایستند. آنها با نادیده گرفتن نمایندگانی که چنین طرحی را تصویب کردند، دولت محمود احمدی نژاد را به دلیل سیاست‌های نادرست داخلی و بین‌المللی مقصر می‌دانند. محمد ساکن عراق از واکنش مردم کوچه و خیابان می‌گوید:
مردم ما اینجور که خودشون صحبت میکنن خیلی آگاه هم به این قضیه که ما یک کشور نفتخیز هستیم و بنابراین باید بتونیم از سرمایه های خودمون استفاده بکنیم، پالایشگاه پتروشیمی داشته باشیم، نفتمون رو تبدیل بکنیم به بنزین و به خودکفایی برسیم. به جای اینکه بیایم حالا درباره انرژی هسته‌ای صحبت بکنیم، بیایم این بنزین رو تولید بکنیم که به این مشکلات هم نخوریم و این هزینه‌ای که داریم می‌شرم برای انرژی هسته‌ای رو بذارم برای بنزین و این مشکلات هم برای مردم به وجود نمیاد و مردم دولت رو 100% مقصر میدونن.
با سهمیه بندی بنزین بازار ارز و طلا دگرگون شد، اما مایحتاج اساسی مردم در بازار کمیاب شد. قیمت لبنیات 10-20% افزایش پیدا کرد. کرایه وسایل حمل و نقل عمومی غیر دولتی افزایش سرسام‌آوری یافت و دامنه این تأثیر به زودی در کنار خلوت شدن خیابان‌های تهران و رو آوردن مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی دولتی که شمارشان اندک بود به مراکز فرهنگی هم سرایت کرد. اگرچه محمود احمدی نژاد اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها هیچ ارتباطی به سهمیه بندی ندارد، اما در دل جامعه مسائل دیگری جریان داشت.
سیب زمینی پیاز الان به نظر شما کیلو 900 تومان بشه. تازه می‌پرسین برای چی اینجوری شده؟ میگن که به خاطر بنزین این کارو می‌کنیم ما. ما اونقدر پس‌انداز نداریم. روزی 3 لیتر شما رو به کجا می‌رسونه؟ اونم تهران که درندش به اون درندشتی. من از پونک باید بیام مرزداران سر کار، شوهرم از پونک باید بیاد سر بازار.
آقای احمدی نژاد همچنین روز گذشته به عذرخواهی از زحماتی پرداخت که مردم متحمل شدند. او با دفاع از طرح سهمیه بندی بنزین در برابر قیمت آزاد بنزین با ارائه آماری گفت که 85% مردم کمتر از سهمیه تعیین شده بنزین مصرف می‌کنند و از 15% باقی مانده خواست مصرف خود را پایین بیاورند یا خودروهایشان را گازسوز کنند. محمد با اجرای این طرح آینده مبهمی را برای ایران پیش بینی می‌کند.
یک مسئله دیگه هم که هست مسئله مدیریت بنزین که دادن دست خود مردم. الان همه لش کردن دارن بنزین ها رو استفاده میکنن و احتمالاً 20 روز دیگه ما دچار یک بحران بسیار وسیع خواهیم شد، چون تقریبا تمامی سهمیه ها تموم میشه و اگر سکت دولت نکنه برای 20 روز دیگه ما شاهد یک اتفاقات جدیدی خواهیم بود.
ایمان با انتقاد از اجرای این طرح در شهرستان‌هایی که فاقد ظرفیت‌های به گفته او رفاهی هستند، اجرای آن را برای پایتخت مفید می‌داند.
سهمیه بندی بنزین میتونه از چند جهت مفید و فایده باشه. اول اینکه این اتکای اقتصاد ایران به بنزین رو میتونه کم کنه. دومی که میتونه روی آلودگی هوا و محیط زیست خیلی تاثیر خوبی داشته باشه، با توجه به اینکه یک هفته هم به خاطر آلودگی هوا تهران تعطیل بوده. از اون طرف فکر میکنم اگر واقعا بتونن به سخت حمل و نقل عمومی رو گسترش بدن، تهران میتونه با توجه به مشکلات گسترده‌ای که داره بره و متمرکز بشه روی اونا، یعنی دیگه ترافیک موزل اصلیش نباشه.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با دفاع از این طرح به 40,000 میلیارد تومان سوبسید انرژی اشاره کرد و گفت اگر از این مبلغ گزاف به تدریج کاسته شود، قطعا صرف مسائل مربوط به زندگی مردم، اشتغال، سرمایه گذاری گوناگون و احداث مدرسه و جاده خواهد شد. روح الله هم که از موافقان این طرح است به ابهام های گوناگون آن اشاره می کند.
من فکر میکنم که اتفاق خوبیه، یعنی در نهایت میتونه به نفع جامعه ایرانی هم باشه، منتها به این شرط که مبلغ و درآمدی که در واقع صرفه‌جویی میشه از محل مصرف نکردن این همه بنزین تأثیرش در زندگی ایرانی ها دیده بشه. باید این نکته هم توجه داشت که ما ایرانی ها چون تفریحات عمومی کمتری داریم، خیلی از ما برای تفریح کردن تصور کنیم که میگیم که بریم بیرون یه دوری با ماشین بزنیم، یعنی یه تفریح خانوادگی. وقتی تفریح از ما گرفته میشه، وقتی که بنزین ها داشته باشیم، خب چه اتفاقی قراره بیفته؟ چه چیزی قراره جایگزین جایگزینی این بشه. این پرسش اساسی است که من فکر می‌کنم اگه جواب داده بشه، خب خود مردم هم خیلی مخالف سهمیه بندی بنزین نباشن.
طرح جیره بندی بنزین یا آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی سهمیه بندی بنزین می‌نامند، در حالی به اجرا درآمده که کارشناسان اقتصادی از تورمی سخن می‌گویند که بوی بنزین آن خطرناک‌تر از هر زمان دیگری به مشام جامعه می‌رسد.
گزارش و گفتگوی محمد زرقامی بود با چند شهروند تهرانی درباره جیره بندی بنزین و تاثیر آن بر سطح معیشتی مردم ایران. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت مشابه طرح سهمیه بندی بنزین را می توان بر انرژی برق نیز اجرا کرد. کارنامه دو ساله دولت محمود احمدی نژاد برنامه اتمی و وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله پرسش‌هایی است که خانم کلادیا روت رهبر حزب سبزهای آلمان در گفتگو با همکارمان در آلمان به آنها پاسخ داده است. خانم روت معتقد است که عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد مؤثر نبوده و جیره‌بندی بنزین در ایران یکی از آخرین اقدام‌های این دولت است. اظهارات بیشتر رهبر حزب سبزهای آلمان در گفتگو با شهرام میریان.
اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران اولین پرسشی است که با خانم کلادیا روت رهبر حزب سبزهای آلمان در میان گذاشته می شود و وی با اشاره به این موضوع که جامعه جهانی و همسایگان ایران نگران فعالیت‌های اتمی ایرانند، یادآور می شود که برنامه اتمی ایران از آغاز با مخفی‌کاری همراه و جامعه جهانی سالها با یک سیاست نادرست روبرو بوده. خانم روت در اینجا حمله نظامی علیه ایران را رد می کند و آن را در صورت عملی شدن یکی از اشتباه آمیزترین و غیر مسئولانه ترین روش ها به حساب می آورد و تاکید می کند که باید سازشی در راستای برنامه غنی‌سازی اورانیوم پدیدار شود.
Weiterhin Möglichkeiten für den Einstieg in Verhandlungen gesucht wird. Es muss einen Kompromiss in der Anreicherungsfrage.
رهبر حزب سبزهای آلمان در ادامه این گفتگو از دستگاه رهبری ایران می‌خواهد که فعالانه و به گونه ای سازنده در قبال مسئله اتمی‌اش دست به واکنش زند تا در یک انزوای جهانی فرو نرود. خانم کلادیا روت سپس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند و در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور ایران دو روز پیش گفته است تحریم‌های سازمان ملل تاکنون اثر بخش نبوده، می‌گوید سیاست احمدی نژاد هم در امور اقتصادی مؤثر و مثبت نبوده و یادآور می‌شود رئیس جمهور ایران به قول و قرارهایش عمل نکرده و سپس جیره‌بندی بنزین را یکی از اقدام‌های او به شمار می‌آورد و می‌گوید این برنامه با واکنش شدید روبرو شده و مردم ضمن به آتش کشیدن جایگاه‌های بنزین، بانک‌ها و فروشگاه‌ها علیه احمدی نژاد هم شعار دادند. رهبر حزب سبزهای آلمان در این گفتگو سیاست داخلی رئیس جمهور ایران را فاجعه‌آمیز خوانده و گفته است بر این باور است که احمدی نژاد تلاش می‌کند مردم ایران را از مسائل واقعی منحرف سازد. عملکرد دو ساله احمدی نژاد دیگر پرسش رادیو فرداست و خانم کلادیا روت در این باره میگوید تمام قول و وعده های رئیس جمهور ایران تحقق نگرفته و وی ایران را بیش از پیش به سوی انزوا رانده. افزون بر اینها رئیس جمهور ایران خارجیان را تحریک میکند تا قدرت خود را به رخ مردم بکشد. اوضاع ایران را به وخامت بیشتری کشانده و در دولتی مسئولیت دارد که حقوق بشر را زیر پا میگذارد. رهبر حزب سبزهای آلمان در اینجا تاکید می‌کند وضع حقوق بشر در ایران بدتر شده و از اینکه سازمان عفو بین الملل به تازگی در گزارشی از 71 جوان نابالغ ایرانی یاد کرد که در انتظار مجازات اعدامند به شدت به وحشت افتاده است.
Der Bericht, der in dieser Woche von Amnesty International veröffentlicht worden ist, der hat mich außerordentlich erschreckt, denn 71 Jugendliche und Kinder.
خانم کلادیا روت در ادامه به سرکوب زنان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، روشنفکران و اقلیت‌های مذهبی در ایران می‌پردازد و آنگاه از دستگیری و بازداشت آیت الله بروجردی یاد می‌کند که به خاطر ارائه تفسیر دیگری از اسلام در انتظار حکم دادگاه به سر می‌برد. وی در این بخش از گفتگوی خود با رادیو فردا به سرکوب درویشان هم اشاره می‌کند و سپس عدم اجازه خروج و بازداشت 4 تن از شهروندان ایرانی آمریکایی را یک عمل گروگانگیری به حساب آورده تا به گفته وی از این طریق به آمریکا فشار وارد شود 5 ایرانی دستگیر شده در عراق آزاد شود.
Vier inhaftierten Doppelstaatlern iranisch-amerikanische Staatsbürgerschaft
خانم کلاودیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان، در پایان این گفتگو خواهان گنجانده شدن مورد حقوق بشر نیز در دستور کار گفتگوهای بعدی اتمی با ایران شده است. شهرام ایریان، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا و همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد امروز دوشنبه با سفر به استان بوشهر کار احداث واحدی برای تولید مشترک متانول را آغاز کردند. در مراسم کرنگزنی آغاز این طرح، محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز وعده دادند که در برابر همه دشمنهای مشترکشان خواهند ایستاد. سفارت آمریکا در قبرس کشف جسد یکی از کارکنانش در این جزیره را تایید کرد. فرد مقتول توماس مونی نام داشته و وابسته یه نظامی سفارت آمریکا در قبرس بوده که از 4 روز قبل ناپدید شده بود. به گفته یه سفیر آمریکا در قبرس، تحقیقات برای یافتن علت مرگ این فرد آغاز شده است. در حالی که تدابیر شدید امنیتی همچنان در بریتانیا برقرار است، پلیس این کشور از بازداشت 2 فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی خبر داد. به گفته یه پلیس بریتانیا، این افراد با عملیات تروریستی برای انفجار 3 خودرو در لندن و گلاسکو در ارتباطند. ارتش آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با استفاده از نیروهای شبه نظامی حزب الله لبنان در عراق، گروه‌های شیعه عراقی را برای عملیات خرابکارانه آموزش می‌دهد. ارتش آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را ایجاد واسطه در ناآرامی‌های عراق نامید. ارتش آمریکا بازداشت یکی از نیروهای عالی رتبه حزب الله در جنوب عراق را برای اثبات ادعای خود ارائه کرده است. علی موسی دغدغ 24 سال در حزب الله لبنان فعالیت داشته و حدود 4 ماه پیش در جنوب عراق دستگیر شد. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زنند که بیش از 1 میلیارد نفر در قرن پیش رو به دلیل بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات می‌میرند. به گفته کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، این هشدار در حالی است که دولت‌ها در کشورهای فقیر و غنی برای پیشگیری از چنین رویدادی تلاش می‌کنند. داگلاس بشر از مدیران سازمان بهداشت جهانی می‌گوید مصرف توتون و تنباکو هر سال 5.5 میلیون نفر را در سراسر جهان می‌کشد. کمیسیون حقوق بشر مستقل در افغانستان خواستار قطع حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع غیر نظامی شد. بنابر گزارش کمیسیون حقوق بشر مستقل در افغانستان، حملات هوایی تاکنون بیش از آنکه شبه نظامیان طالبان را نابود کند، باعث مرگ شهروندان غیر نظامی شده است. نادر نادری، سخنگوی این کمیسیون، به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و ناتو باید حملات هوایی را قطع کنند و بر شمار نیروهای زمینی خود در افغانستان بیفزایند. در پی جاری شدن سیل در پاکستان، مقام‌های این کشور برای امدادرسانی به 1 میلیون نفر بی خانمان از جامعه جهانی کمک خواستند. سیل ناشی از طوفان و بارش باران‌های مداوم در جنوب غربی پاکستان نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشته است. اما گزارش‌های غیررسمی تخمین می‌زنند که شمار قربانیان سیل در پاکستان بسیار بیشتر است.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا گزارشی داریم درباره ایران. با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، رفته رفته گمانه‌زنی‌ها و اظهار نظرهای بیشتری در این باره به گوش می‌رسد. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که جناح اکبر هاشمی رفسنجانی در این دوره از انتخابات برای پیروزی بر جناح اصولگرایان تندرو سعی در نزدیک شدن به اصلاح طلبان خواهد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در همین ارتباط دیروز یکشنبه گفت هر کاری که از میزان حضور مردم بکاهد، به ویژه اگر با اهداف سیاسی باشد، ظلمی غیرقابل بخشش خواهد بود. بهروز کارونی در این باره با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، گفتگو کرده است.
محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید دغدغه اصلی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، دغدغه مشترک عمده گروه‌های اصلاح طلب و نیروهای مسلح و اصلاحگر اجتماعی است.
تجربه دوره‌های گذشته انتخابات، خصوصا دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری و البته در دوره‌های قبل هم داشتیم چنین اتفاقاتی رو، ولی در مجلس پنجم، مجلس مثلا هفتم و انتخابات ریاست جمهوری اخیر این پررنگ‌تر و نمایان‌تر بروز و ظهور پیدا کرده و الا در گذشته هم اتفاقات می‌افتاد. بنابراین نگران که بخش قابل توجهی از جامعه رو، خصوصا کسانی که دغدغه جمهوریت نظام رو دارن و معتقدن که جمهوری اسلامی عمده‌ترین سرمایه‌اش سرمایه پشتوانی ملی است و اگر مردم پشتیبان جمهوری باشن، نظام جمهوری اسلامی هم مشروعیت بین‌المللی داره و هم کارآمدی سیاسی و اجتماعی در عرصه‌های داخلی و جهانی.
آقای جوادی حصار اعتقاد دارد هر عاملی که مشارکت گسترده اجتماعی در اموری مانند انتخابات را کم کند از رنگ و جلای جمهوریت می کاهد و اگر این اتفاق روی دهد جمهوری اسلامی آسیب پذیر خواهد شد.
اونایی که مثل آقای هاشمی دغدغه این مطلب رو دارن با صراحت اعلام میکنن که اگر عامل رد صلاحیت ها، سختگیری های نیمورد، حرکت های غیرقانونی و فراقانونی باعث عدم مشارکت مردم یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات و عرصه های اجتماعی دیگر بشود، گناه نابخشودنی. این دغدغه ای است که خب همه گروه های اصلاح طلب دارن. الان هم یک بخشی از اصلاح طلبان که در حزب اعتماد ملی بودن با آقای هاشمی دیدار و گفتگو داشتن و نظرات ایشان رو شنیدن، نظرات خودشون رو گفتن و در مجموع یک تعامل و تعاطی فکر و نظر با هم داشتن تا پیشبینی های لازم برای ورود مقتدرانه به انتخابات مجلس هشتم از یک سو و پیشگیری از رفتارهای غیرقانونی از سوی دیگر رو بیندیشند و تمهیدات لازم در این دو مورد رو فراهم کنند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی همچنین اظهار عقیده کرد که اصلاح طلبان و یا نیروهای منتقد اجتماعی هیچ سرمایه دیگری به جز مردم ندارند. بنابراین تنها راه برای آنان تشویق مردم به حضور در انتخابات است. به گفته ی آقای جوادی حصار، در چنین صورتی موازنه نیروها برهم خواهد خورد. ضمن آنکه اصلاح طلبان و نیروهای منتقد اجتماعی باید مجریان انتخابات را ملزم به رعایت قوانین کنند.
اگر مردم نسبت به حقوق خودشون آشنایی بیشتری داشته باشند، اصلاح طلبان پیروزتر خواهند بود و هر چقدر مردم آگاهتر با انگیزه در عرصه‌های انتخاباتی وارد بشن، کفه به نفع نیروهای قانونگرا و اصلاح طلب خواهد بود. و اگر هر چقدر پشتوانی اجتماعی و سیاسی مردم در نزد اقتدارگرایان برای اصلاح طلبان کمتر جلوه‌گر بشه، اونها میدان برای سختگیری ها و تعرضات به حقوق اجتماعی براشون بازتر خواهد بود و اون کارو بیشتر انجام خواهند داد.
محمد صادق جوادی حصار میگوید که محافظه‌کاران قطعاً تن به برگزاری سالم انتخابات مجلس هشتم نخواهند داد و از همه امکانات در ایران برای تحقق اهداف خود استفاده خواهند کرد.
گزارش بهروز کارونی بود و گفتگوی او با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی. در این فرد برنامه جوانان رادیو فردا تقدیم شما می شود. این برنامه به بخشی از کارنامه هنری زنده یاد مهستی می پردازد.
نگاه تازه.
درود به همه اونایی که این ساعت رو اختصاص دادن به برنامه نگاه تازه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در یکی از آغازین شب‌های تابستون 86 و میخوام امشب شما رو با نگاهی تازه به قلب خاطرها ببرم. امشب شاید برنامه‌مون کمی غمگین باشه، اما پر از نوستالژی و خاطر است.
کمی با من خدا را کن، کمی با من مدارا کن، که خود را با تو بنشناسم، من گمراه تو پیدا کن، من گمراه تو پیدا کن.
خواننده دلها درگذشت. این جمله رو تقریبا همه ما ظرف روزهای گذشته بارها شنیدیم یا برای دوستای دیگمون تکرار کردیم.
مهستی، خواننده‌ای که با ترانه‌هاش زیر بمبارون روزای تلخ جنگ به ما امید می‌داد، بالاخره دوشنبه گذشته رخ در نقاب خاک کشید و روز جمعه پیکر اون با حضور جمعیت انبوهی از هنرمندا و هواداراش در گورستان وست‌وود شهر لس‌آنجلس به خاک سپرده شد. مهستی به هنگام مرگ 61 سال سن داشت. اون کار خوانندگی رو 5 سال زودتر از خواهرش هایده آغاز کرد. اونم در برنامه گلهای رنگ و رنگ با پرویز یاحقی و جواد معروفی. امشب نگاه تازه‌ای داریم به کارنامه هنری خواننده دلها. افتخار ددبالا که اسم هنری خودش مهستی رو از نام مهستی گنجوی بانوی چکامه‌سرای ایرانی وام گرفته، در دوران فعالیت هنریش این شانس رو داشت که با آهنگسازای برتری همچون پرویز یاحقی، همایون خرم و علی تجویدی که سرآمد روزگار خودشون بودن کار کنه. ناصر چشم‌آذر، آهنگساز و تنظیم کننده برجسته، گریزی میزنه به دوران حیات هنری خانم مهستی.
با تصنیف‌های متمایل به موسیقی سنتی اصیل ایرانی شروع کردن کارشون رو. خانم مهستی تقریبا در فصول فعالیتشون در قید حیاتشون میشه گفت که به سه شاخه تقسیم کردن فعالیتشون رو. شاخه اولش هم ملودی های اصیل ایرانی خوندن یا برای گل ها خوندن، بعد یه مقدار وارد موسیقی مردمی شدن با ملودی هایی که از آقای جانبخش بازیکی داشتن مثل بچه نشوی دلها و و که به صلاح با ارکستر سنتی ایرانی اجرا میشد. بعد بخش سومش تقریبا وارد هیته پاپ ایرانی شدن که از ارکستریشن مدرن تر استفاده میشد که در اون مقطع من باشون چند تا کار داشتم که کارهای تنظیم ملودی های جانبخش بازیکی بود و چند تا ملودی بهشون دادم.
مهستی به یک باره با اجرای ترانه متفاوت راز خلقت که آهنگش انوشیروان روحانی ساخته بود و ترانش سروده رحیم معینی کرمانشاهی بود، لقب خواننده شورانگیزترین ترانه سال و به خودش اختصاص داد. ترانه‌ای که با مطلع دارم سوالی خدا شروع می‌شد و بیش از 150 هزار صفحه اون در مدت زمان کوتاهی به فروش رفت. با توجه به این مسئله که مهستی در زمینه‌های گوناگون موسیقی تب آزمایی کرده، آیا می‌تونیم اونو خواننده صاحب سبکی به حساب بیاریم؟ عارف، خواننده سرشناس ایرانی و از همکاران نزدیک مهستی، در این باره برامون بیشتر توضیح میده.
صدای خودش با اون مشخصاتی که داشت برای خودش استثنا بود، ولی سبک خوندن ترانه‌های موسیقی اساتیدی که تو کارهای موسیقی سنتی بودن، مثل آقای تجویدی، مثل آقای بدیعی، مثل آقای پرویز یاحقی، اینها خطشون مشخص بود. با فرض کنید خط خانم گوگوش و بنده و آقای ویگن و بقیه فرق داشت. ما ترانه‌های پاپ روز ایرانی رو می‌خوندیم، اونا تصنیف‌هایی که میشو گفت ترانه روز بود ولی متمایل به آوازهای موسیقی سنتی بود.
شبمون آه که چه تاریک و چه سرده، دلمون جای غم لونه یه درده، تو رو بی من ننا دور از تو گذاشته، چی بگم با من و تو دنیا چه کرده، آسمون با من و تو بحر دیگه، هر کدوم از ما توی شهر دیده.
صحبت‌های عارف رو در این باره شنیدیم، اما مهستی در عرصه پاپ موزیک هم هیچگاه موسیقی سنتی رو رها نکرد و همیشه نیم نگاهی به این مسئله داشت. اینو میشه از لابلای آثار به جامونده از مهستی پیدا کرد.
ولی آیا این خود مهستی بود که این گونه می‌خواست یا پیشنهاد موزیسین‌ها و ترانه‌سراها؟ ناصر چشمازر که از نزدیک با این خواننده کار کرده به این پرسش پاسخ میده.
در مورد کار خودم با زنده‌یاد مهستی اگه بخوام اشاره کنم، من فقط همون ارادتم و علاقم و تمایلم نسبت به توناژ صدای ایشون و کارایی و تکنیک اجرایی ایشون، چون کارهای از آقای پازوکی خونده بودم، چون براشون هم تنظیم کرده بودم و می‌دیدم که ایشون صدای خودشون رو خیلی خوب و با یک تسلطی روی این هارمونی‌های جدیدی که مثلا رو ملودی‌های ایرانی آقای پازوکی گذاشته می‌شد، خیلی خودشون رو وصف می‌دادن.
5 سال پس از آغاز به کار مهستی تو رادیو تلویزیون ملی ایران، هایده خواهر بزرگترش هم شروع به خوانندگی کرد. هایده دقیقاً پا جای پای خواهرش گذاشت. البته برای هیچ کس مشخص نیست اونا دقیقاً با هم رقابت میکردن یا رفاقت. مسئله اساسی مسئله مقایسه‌ای بود که جامعه بین کارشون انجام میداد و گاهی این مقایسه به طرف قضاوت میرفت. قضاوتی که توش احساس میشد خواهر کوچکتر در سایه خواهر بزرگتر قرار گرفته. عارف که روزگاری با هایده ترانه‌ای دو صدایی به نام نگاهم کن اجرا کرده، این مسئله رو کاملا نفی میکنه.
به این صورت نیست. اونچه که هست، خانم مهستی شادروان پیشکسوت بودن به شادروان خانم هایده، برای اینکه زودتر از ایشون شهرت و محبوبیتشون داشتند. ولی مسئله صدای خانم هایده و اون حنجره توانایی که ایشون داشتن، کالیبر حنجرهشون، اصلا این یک مسئله بود، یک استثناء بود. ولی خانم مهستی صداشون بسیار مخملی و لطیف بود. این فرق این دو صدا بود، اینه که گاهی وقتا به خاطر همون توانایی‌هایی که حنجره خانم هایده داشت، ایشون یه مقداری جلوتری می‌ایستادن.
بعضی ها فکر کنن که هایده همیشه جلوتر از مهستی ایستاده، اما از یکی از آهنگسازان آثارش ویژگی ها و نقاط ضعف صدای خواننده دلها رو جویا شدم. ناصر چشمازر:
کمابیش ما با بیشتر خواننده هامون متاسفانه سر ضعف یه مقدار ناکوک خوندن یا با قولی همون خارج خوندن یا به اصطلاح همون فارش خوندن رو داشتیم. حالا این شاید از اینجا نشد میگرفت که خب خواننده‌های اصلی ما چون به صورت اونیسون تک ملودی باشون زده میشه، خودشونو بیشتر با اون ملودی تلفیق میدادن، کمتر توش شاید به قول معروف خارج شدن از نوت اصلی که باید اجرا بشه پیش میومد. ولی در موسیقی مدرن یا همین پاپ ایرانی این مسئله یه مقدار خودشو نشون میداد، بدون اینکه خب این خواننده ما باید رو آکوردا رو هارمونیا باید میخوندن و به اون صورت وجه خوبی نداره که در کار مدرن مثلا ملودی تاکیدن به وسیله یک خط، حالا چه با سازای زهی یا با یک تکسازی زده بشه. ویژگی‌های صدای خانم مهستی برای بنده که خب افتخاری می‌داشتم که چند تا کار در خدمتشون باشم، جذابیت با اون گرم بودن صداشون بود. من خواننده رو هیچ وقت به دلیل وسعت صدا انتخاب نمی‌کنم. اون تلفیق و اکلمه و ادای شعر رو با ملودی رو خیلی بهش اهمیت میدم که تلفیق با ملودی و معنای شعر و گرمای شعر و گرمای ملودی رو بتونه با تسلطی که داره در بیاره. خوشبختانه با چند تا کاری که من با خانم مهستی داشتم از طریق ملودیایی که بهشون دادم راضی بودم. شاید در کار خود من اشکالاتی بوده ولی در کار ایشون اشکالاتی نبوده.
تو، من و خیلی های دیگه با یکی از ترانه های مهستی حتما خاطره داریم، اما عارف کدوم ترانه رو بیشتر زمزمه میکنه؟
همون ترانه‌ای که آن که دلم را برده خدایا، آن که دلم را برد خدایا.
Tabahoo
عمل اولین ترانه از خواننده دلها با آهنگی از پرویز یاحقی، ترانه بیژن ترقی و تنظیم جواد معروفی. در این بین از ناصر چشم‌آزرم خواستم که به پشت سرش نگاهی بندازه و خاطره فراموش نشدنی رو برامون بگه.
اولین کاریه که من دادم به زنده یاد خانم مهستی که همون غمگین تنها بودم. وقتی اینو داشتیم ضبط میکردیم که خیلی هم لطف داشتن خانم مهستی نسبت به این ترانه که کارم من در تونالیته همایون گرفته بودم که اشاره به اصفهان میشد و شعرش هم با نظر خانم مهستی و بنده زنده یاد خانم شاهین حنانی زحمتش کشیدن. وقتی تو استودیو پاپ داشتیم رو ضبط میکردیم موقعی بود که سحر خانم دختر مهستانوم انگلیس درس میخوندن اومده بودن تهران. سحر یادم میاد وقتی توی استودیو مامانش داشت میخوند این ترانه رو برگشتم دیدم یه جوری مغمومه. من پرسیدم سحر جان چرا پس غمگینی که این که یه آهنگ ریتمیک اینا گوبل یک چیزی هست تو این آهنگ که من هم حالت غم بهم میده ولی دارم میخواد باش یه نشاطی هم داشته باشم. گفتم خب اون چیز چیه نمیتونی پیداش کنی؟ گفت نه ولی گفتم خب برای اینکه غم و فاخری که در دستگاه همایون هست
تو همونی سهم من است عاشقی و آشنایی اگه دوری اگه نه با دل من هم صدایی غمگین و تنها بودم وقتی تو پیدا شدی گل باغ شدی واسه
تشکی. مهستی تو آخرین روزای زندگیش معتقد بود که آخرین آلبومش یه جور بازگشته به تیپ قدیمی کاراش. 35 آلبوم و 3 دوره حیات. اون دیگه الان میون ما نیست، اما چه تصویری ازش به یادگار مونده؟ ناصر چشم‌آزر این 3 دوره رو بررسی میکنه تا تصویری از خواننده دلها به ما ارائه بده.
دوره اولشون بسیار الماسی و بسیار درخشانه. اگه برگردیم به همون دهه 40، حالا چه اواسطش چه اواخرش، در دوره دوم کشون یه مدار وارد ملودیای مردمی با قول خودمون شدن، به جاهای ارکستای اونیسان یه خطی زدن، باز کارهای موفق داشتن. ولی کلا میخوام عزیزه بکنیم بخش سوم فعالیتشون که بیشتر به بعد از انقلاب میخوره در غربت، کارهای فاخر متاسفانه حالا به دلیل جوی که هست، جوی که بوده یا جوی که خواهد بود، آنچنان نمیتونیم زیاد رو معدل دوره سومشون حساب کنیم.
مهدی اخوان سالس میگه ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، یک روز سلام و پرسش و خنده، یک روز قرار روز آینده. اکنون دل من غمیده و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. نه مهر فسون نه ماه جادو کرد، لعنت به سفر که هرچه کرد دو کرد. برنامه امشب رو با این شعر و با حرف‌های تلخ عارف به پایان می‌برم.
من تنها مسئله‌ای که می‌خواستم یادآور بشم اینه که ما هنرمندا که خانم مهستی هم از ما جدا نبود، همه آرزومون این بود که تو این دوران غربت طولانی که حالا یه دوره من تو انگلیس بودم که خانم مهستی هم بودم، خانم حامیده هم بودن، بعد اومدیم به امریکا یه دوره طولانی تو امریکا بودیم و الان من اومدم 4 سال دبی هم، وطنمون نیست. میدونی چی میگم؟ ما در آوارگی و غربت رو داریم میگذرونیم و آرزومون برگشت به ایران. خانم مهستی این آرزو رو داشت، همیشه یاد ایران بود، اسم ایران رو هیچ‌وقت از زبونشون ترک نمی‌شد. ولی متاسفانه ایشون هم ناکام و در غربت از این دنیا رفتن. این قسمتش تلخه.
به پر کشید و رفت تو شهر را در بدر شد، نه یه جای آشنا نه نوای آشنا، اینجا پیدا نمیشه هم صدای آشنا. با کی قسمت بکنم غمی که تو دلمه، درد غربت زدگی به خدا مشکلمه. تو خون مرغ عشق بودم حالا چه بیلو.
محمد زرقومی در برنامه نگاه تازه مروری داشت بر بخشی از کارنامه هنری زنده یاد مهستی. به گزارشی دیگر توجه کنید. انتشار خبر مرگ همسر کریس بنووا، کشتیگیر معروف کانادایی تبار در آمریکا، در سایت ویکی‌پدیا پیش از آنکه پلیس و مطبوعات از آن خبردار شوند، تجربه بسیاری را برانگیخت. اطلاعات بیشتر را از آرش البرزی می‌شنویم.
ویکی‌پدیا یک دانشنامه اینترنتی چند زبانه با محتویات آزاد است که با همکاری افراد داوطلب نوشته می شود و مقالات آن می تواند توسط هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد ویرایش گردد. ولی چند روز پیش درج خبری در مورد مرگ همسر کریس بونوا، کشتیگیر معروف کانادایی تبار، چهره اسرارآمیز به ویکی‌پدیا داد. در واقع ساعت‌ها پیش از آنکه پلیس و یا مطبوعات از مرگ همسر آقای بونوا مطلع شوند، یکی از نویسندگان گمنام ویکی‌پدیا این خبر را چاپ کرده بود. این شخص در این دایره‌المعارف مجازی نوشته بود که کریس بونوا به دلیل فوت همسرش نمیتواند در مسابقه شرکت کند و شخص دیگری جایگزین وی شده است. چند ساعت پس از درج این خبر، پلیس جورجیا در آمریکا جسد کریس بونوا، همسر و فرزند وی را در محل مسکونی این کشتیگیر نامی پیدا کرد و به نویسنده مطلب ویکی‌پدیا در رابطه با مرگ این سه نفر مشکوک شد. این نویسنده ویکی‌پدیا به پلیس گفت که آنچه وی نوشته و اتفاقی که افتاده فقط یک سوء تفاهم بود. وی میگوید در واقع شایعاتی را در مورد مرگ همسر این کشتیگیر معروف شنیده و آن را به عنوان خبر چاپ کرده است. به گفته برخی از منابع به نظر می‌رسد کشتیگیر کانادایی تبار در ابتدا همسر و فرزند خود را کشته و سپس خود را حلق‌آویز کرده است. تاکنون دلیلی برای این عمل وی ارائه نشده است.
انتشار خبر مرگ همسر کریس بونوا، رهبر کشتیگیر معروف کانادایی تبار در آمریکا، در سایت ویکی‌پدیا پیش از اطلاع پلیس و مطبوعات آرش البرزی گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، مروری دارد بر تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران جهت آخرین آزمایش تدارکاتی و همچنین اعلام اسامی 23 بازیکن نهایی پیش از جام ملت‌های آسیا در یک دیدار دوستانه از دقایقی پیش در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال جامائیکا رفته. این آخرین دیدار دستگرمی تیم ایران است که خود را برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌ها آماده می‌کند. طبق برنامه کاروان تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه پس فردا برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا راهی مالزی خواهد شد. تیم ملی بوکس ایران با ترکیب کامل در مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا شرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیکارهای بوکس قهرمانی جهان و انتخابی بازی‌های المپیک در اواخر مهر ماه سال جاری در شیکاگو برگزار خواهد شد. فدراسیون بوکس برای حضور هرچه بهتر تیم ایران در این مسابقات از 21 بوکسور برای شرکت در اردوی آمادگی این تیم دعوت کرد. علی دایی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته به همراه ستارگان نامدار فوتبال جهان در یک دیدار نمایشی در هنگ کنگ به میدان رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی که به مناسبت دهمین سالگرد الحاق هنگ کنگ به چین برگزار شد، دایی و ناکاتا از ژاپن به همراه کریستیان کارمبو، برایان مکبراید، استفان چاپیوسات و مایکل اسین در تیم ستارگان جهان به مصاف تیم منتخب چین و هنگ کنگ رفتند. در این بازی تیم ستارگان با 2 گل مغلوب میزبان شد. مربیگری تیم ستارگان را ژرار هولیه، سرمربی نامدار فرانسوی، بر عهده داشت. مسابقات فوتبال زیر 20 سال قهرمانی جهان که از هفته گذشته در کشور کانادا آغاز شد، دیشب با برگزاری 5 بازی پیگیری شد. در گروه آ، شیلی با نتیجه 3-0 از صد میزبان مسابقات کانادا گذشت. در گروه بی، اردن با زامبیا 1-1 و اسپانیا با اوروگوئه 2-2 مساوی شدند و در گروه اف، ژاپن 3-1 اسکاتلند را برد و نیجریه با 1 گل کاستاریکا را مغلوب کرد. و تیم‌های ملی فوتبال عمان و امارات طی دیدارهای دوستانه‌ای تیم‌های عربستان و کره شمالی را شکست دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، با نزدیک شدن زمان آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی قاره کهن با شرکت در بازی‌های تدارکاتی خود را برای حضور هرچه بهتر در بازی‌های جام ملت‌ها آماده می‌کنند. دیشب تیم‌های عمان و عربستان بعد از اینکه در پایان 90 دقیقه به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادن، در ضربات پنالتی عمان 3-1 عربستان را مغلوب کرد و در بازی دیگر تیم ملی فوتبال امارات با 1 گل از صد تیم کره شمالی گذشت. فریدورز قنیب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز دوشنبه 11 تیر نزدیک می شویم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می کنم اوقات خوشی در پیش داشته باشید.
ارتباط با جهان